چند ویدئو، چند لحظه کوتاه، اما زمان بی صدا عبور میکنه. چشم که باز میکنیم میبینیم نیم ساعت گذشته، بعد یک ساعت، بعد بیشتر. صفحه روشنه و انگشت ما همچنان روی اون حرکت میکنه.
بازم اعلان اومد.
باز گوشی؟ داشتی درس میخوندی؟
فقط یه نگاه ساده میکنم، سری برمیگردم.
علی 5 دقیقه شد.
آره الان صبر کن این ویدیو تموم شه.
این چندمی ویدیوه؟
نمیدونم، خودش بعدی رو میاره.
خودش میاره یا تو ولش نمیکنی؟
نه واقعا میخوام ببندم، ولی هر بار یه چیز جالب تر میاد.
علی نگاه کن ساعت چند شده.
جدی؟ من فقط چند دقیقه اومده بودم.
این چند دقیقه خیلی کش میاد.
این صحنه برای خیلی ها آشناست، ورود کوتاه به شبکه‌های اجتماعی و ماندن طولانی تر از آنچه تصور میکردیم. دلیلش فقط بی‌حوصلگی ما نیست. بسیاری از این برنامه‌ها طوری طراحی شدن که کاربر بیشتر در اونها بمونه. هر بار که صفحه رو پایین می‌کشیم، مطلب تازه‌ای ظاهر میشه. در چنین فضایی سواد رسانه‌ای اهمیت پیدا می‌کنه. یعنی بدونیم چگونه از رسانه استفاده کنیم، نه اینکه رسانه زمان ما رو در اختیار بگیره. حالا در همین باره از دکتر امیرحسین یزدانی، کارشناس سواد رسانه‌ای، پرسیدیم که از نگاه سواد رسانه‌ای چه زمانی میتوان گفت استفاده از شبکه‌های اجتماعی داره به وابستگی تبدیل میشه.
در خصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی، خب خیلی باید مراقب سوء مصرف یا سوء استفاده باشیم. یک نکته‌ای که وجود داره، یکی از شایع‌ترین نوع اعتیادهای خیلی بی سر و صدا و خیلی کم نشانه و شاید یه جورای پنهان در جهان، اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌هایی که به شما گذر زمان رو نشون نمیدن، شبکه‌هایی که باعث میشن بسیاری از کارهای عقب موندهتون واقعا همیشه بیشتر عقب بیفتن، شبکه‌هایی که یه نشونه‌ای دارن و اونم این که شما رو تبدیل به اسکرولر میکنن. یه اصطلاحی در دنیای غرب الان وجود داره که در خصوص افرادی که دچار سوء مصرف بیش از حد شبکه‌های اجتماعی شدن و اونم اسکرولر هست، یعنی افرادی که وقتی که وارد یکی از این شبکه‌ها میشن، حالا به طور خاص 4 تا از این شبکه‌ها در ایران وجود دارن، شبکه‌های خارجی، و حالت اسکرول و مرور مطالب رو دارند. وقتی که انسان وارد میشه و میبینه که با دیدن اولی مطلب جذب شد و برای خودش حتی مثلا یک زمانی رو گذاشت، مثلا من تا 20 دقیقه دیگه این رو کنار میذارم، و میبینید که نمیتونید این کار رو انجام بدید و عملا حتی ممکنه برای خودتون نیاز تراشی بکنید که من نیاز دارم، من برای تغییر حال خودم نیاز دارم. این باید بدونیم که دقیقا همون نشونه ای هست که علایم خطره و ما رو دچار سوء مصرف کرده، و اینجا باید واقعا این روند رو برای خودمون متوقف کنیم.
گاهی چند تغییر کوچک میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه. شبکه‌های اجتماعی ابزارند، ابزاری که میتواند آگاهی بیاورد، ارتباط بسازد و یادگیری را آسان کند. اما یک پرسش مهم باقی میماند: وقتی صفحه تلفن همراه را میبندیم، از زمانی که گذشت چه چیزی برای ما باقی مانده است؟ شاید پاسخ همین پرسش آغاز یک استفاده آگاهانه تر از رسانه باشد.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
ز سودای غم دیرین دارو ز غم در سینه سد گنجین دارو فلک دارد من و دور از وصالت فلک را تا
به دنبال
اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت. در شرایط خاص و بحرانی ثابت کردن که همه جوره پای کارن و هوای همدیگر رو دارن. فرقی هم نمی کنه مثلا چه شغل و منصبی داشته باشن، مهم اینه که بتونن دستی رو به مهربونی بگیرن و باری رو با غیرت از روی دوش هموطنشون بردارن، درست مثل آقا جلال که یه سوپری کوچیک تو محله داره. راستش آقا جلال خیلی اهل نسیه دادن به مشتریان نبود، اما از وقتی که جنگ رمضان شروع شد و خونه بعضی از اهالی محله آسیب دید، نتونست بی تفاوت باشه. برای همینم به هم محله یا گفت اصلا نگران پول نباشینا، هر چیزی نیاز دارین بخرین، هر وقتم اوضاع خوب شد و جنگ تموم شد بدهیتونو به من بدین. بعدم با خط درشت روی کاغذ نوشت به تمام هم محلهی ها نسیه داده می شود. دیدن این جمله چقدر حال آدمو خوب می کنه. آدمایی که قرار بعد از جنگ دست به دست هم بدن و ایرانو بهتر از قبل بسازن.
اول ایمنی. سه‌شنبه 29 خرداد 1403، تهران، اتوبان خلیج فارس، شرکت تولید محصولات کشاورزی. امیرحسین چند ماهی بود که درگیر جور کردن پول برای رهن خونه بود و حدوداً دو هفته فرصت داشت تا 60 میلیون دیگه تهیه کنه و بتونه صاحب خونه رو برای تمدید قرارداد راضی کنه. شب قبل تا دیر وقت با بچه‌ها که دائم بهونه می‌گرفتن بازی کرد و بعدم خواب خوبی تا صبح نداشت، از بس که فکر و خیال آرامشش رو برهم زده بود. فکر جابجایی با یه پسر بچه 3 ساله و یه پسر 7 ساله که تازه وارد مدرسه شده آرامش رو از امیرحسین گرفته بود. سه‌شنبه 29 خرداد 1403، ساعت 9 صبح، کارگاه پرسکاری. آقای اکبری مسئول کارگاه تراشکاری از سمت کارفرما به شدت تحت فشار بود که باید سفارش ها رو تا آخر ماه تکمیل کنند. واسه همین اجباراً به امیرحسین و بقیه نفرات مرتب سرکشی می کرد که سریع‌تر کار کنن و وقفه توی کارشون نباشه. آقای اکبری مسئول کارگاه تراشکاری:
اومدم به بچه‌ها گفتم شب برنامه تولید عقبید، امروز بیشتر کار کنیم، ساعت 10 استراحت کنسله. هر چقدر بچه‌ها گفتن تا بعد از ظهر کارو می‌رسونیم، اما نگران بودم که کار نرسه. با واسه همین قبول نکردم. بالاخره اونا هم کار عمم میخوام دیگه.
دستگاهی که امیرحسین روی اون کار میکرد یه دستگاه پرس مکانیکی بود که با دو دکمه روی پنل دستگاه هدایت میشد و عملیات پرس انجام میگرفت. ساعت حدود 11:50 دقیقه بود. امیرحسین از صبح تعداد زیادی قطعه رو تولید کرده بود که ناگهان یه پیامک اومد براش. صابخونش بود. نوشته بود لطفاً اگر پول پیش رو نمیتونی بیشتر کنی به من خبر بده. الان یکی از اقوام زنگ زده و خونه رو میخواد. منم باید به زودتر جواب بدم. اگه تا بعد از ظهر پول جور شد که هیچ. اگه نه لطفاً دو هفته بعد خونه رو تخلیه کن. دوباره امیرحسین ذهنش درگیر جور کردن بقیه ی پول پیش خونه شد. اصلا یادش رفت داره چی کار میکنه و الان کجاست. دیگه اما دیر شده بود. چیزی که فکر و ذهن امیرحسین رو میاره سر جاش دردیه که تمام دست و بدنش رو گرفته بود. تا به خودش اومد دستش رو زیر صفحه دستگاه میبینه و فریاد میزنه: آی دستم! کمک! در همین بین احمد آقا که اپراتور دستگاه کناری امیرحسین بود تا صدای فریاد امیرحسین رو شنید فوری اومد کنار امیرحسین و صحنه تلخی رو مشاهده کرد. امیرحسین و همسر ایشان:
ما کم دردسر نداشتیم که این مصیبت هم بهمون اضافه شد. بی پولی رو من علی بالاخره میتونستیم با هم جبران کنیم، بیشتر کار کنیم، ولی الان علی یه دستش قطع شده. صاحبکارش گفته برو از کار
از کار افتادگی
از کار افتادگی بگیر، بشین توی خونه. الان باید دست کجا بهش کار میدن؟
قربان، شما با کارفرمامون صحبت کنید، من با همین یه دست هم میتونم کار کنم به خدا. الان من کجا برم دنبال کار بگردم؟ این وضعیت خونه زندگیمونه. شما فکر کن من گوشه بیمارستان افتادم، خانمم داره تنهای اساس کشی میکنه. باز خدا خیلی بده این صابخونه جدیدمونو. وقتی خانمم بهش گفت که وضعیت این شکلی شده، یه 1000 تومان هم ازمون نگرفت، گفت پول پیش رو خورد خورد توی سال به ما بده. خدا درد مریضی رو از خودش و خانوادش دور کنه انشالله.
کارشناس برنامه:
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه‌ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. دفتری که ای کاش زودتر به صفحه آخر خودش برسه و دیگه شاهد شنیدن اتفاقات تلخ برای عزیزان و هممیهنانمون نباشیم. همچنین از شما دعوت میکنم که از طریق سامانه پیامکی 30036-37 پیام و موضوع خودتون رو با ما در میون بگذارید تا پرونده‌ای رو ایجاد و مطرح کنیم. حادثه قطع عضو به وسیله دستگاه پرس. حوادثی که در حوزه دستگاه‌های پرس اتفاق می‌افته، معمولاً کمترین پیامدش میشه قطع عضو. در این حادثه هم مچ دست پرسکار قطع شد. اما باز هم شاهد وجود رفتار ناایمن بودیم که از سمت کارگر شکل گرفت و البته شرایط ناایمن که در کارگاه شاهدش بودیم و به نوعی از سمت کارفرما کمکاری صورت گرفته بود. یکی از انواع رفتارهای ناایمن شوخی و عجله هینه‌کار هست. یعنی کارگر در حین کار مخصوصاً کارهای با حساسیت زیاد و در مواجهه با دستگاه‌های خطرناک عجله می‌کنه و کار رو سریع‌تر از حالت عادی و تعریف شده به پایان می‌رسونه. در این پرونده یکی از عناصر تشکیل فرایند حادثه عجله حین کار بود. البته عجله‌ای که شروع کننده و آغازگرش مسئول کارگاه بود که به عنوان نماینده کارفرما این عمل و به نوعی شرایط ناایمن رو ایجاد کرد. وقتی آقای اکبری خارج از زمانبندی کاری دستور میده که کار به هر قیمتی باید تا آخر وقت جمع شه و البته نمیذاره تکنسیان حتی اون یک ربع استراحت حین کار رو هم داشته باشه، خب خستگی در کارگر میتونه تمرکز رو کم کنه، کم شدن تمرکز میتونه دقت رو پایین بیاره و نهایتاً یک عامل برهم زننده فکر هم مزید بر علت میشه تا این حادثه شکل بگیره. خب حالا آقا امیر حسین چه خطایی ازش سر زد؟ البته بگم که طبق بررسی میدانی که داشتیم همه به اتفاق این نظر رو داشتن که امیر حسین تکنسیان بسیار منظم و پرتلاش بود که هم ازش راضی بودن، اما اون روز به خاطر اصرار به تولید بیش از حد توان مجبور شد سیستم ایمنی دو انگشتی یا دو دستی رو نیمه فعال کنه. یکی از انواع سیستم‌های ایمنی برای دستگاه‌های پرس استفاده از سیستم ایمنی دو دستی است. راه اندازی دو دستی وسیله‌ای است که در عملیات پرس نیاز به فشار همزمان با هر دو دست برای پرسکار وجود داره. یعنی وقتی که هر دو دست روی شستی‌ها قرار داره ضربه زن عمل می‌کنه و این حفاظت باعث میشه که پرسکار هر دو دستش از منطقه خطر دور باشه و احتمال حادثه قطع انگشت و دست رو خیلی پایین میاره. اما امیر حسین برای اولین بار در طول سابقه خدمتش این عملکرد رو اون روز مختل کرد. یعنی به وسیله یک شیء یکی از کلیدها رو در حالت فشرده نگه داشت و با اون یکی دست قطعه رو جابجا می‌کرد و یه دست خودش رو روی دکمه فشار می‌داد تا بتونه عمل دستگاه رو انجام بده و بعد از اینکه پیامک رو خوند حواسش پرت میشه و دستش بین دستگاه گیر می‌کنه و متاسفانه از مچ دست قطع میشه.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس ایمنی.
حفاظ‌های مختلفی برای دستگاه پرس وجود داره که یکی از اینها حفاظ‌های ثابت هستش که به صورت تق یا صفحه مشبک اطراف منطقه خطر رو می‌پوشونه. یه مدل دیگه قالب‌های محصور هست و اینا طوری طراحی شدن که تمام قالب رو می‌پوشونن و فقط یک فضایی برای عبور قطعه وجود داره. نوع دیگه ای از این حفاظها مدل اینترلاک هست و طوری عمل می‌کنه که وقتی دریچه حفاظ کامل بسته میشه پرس عمل میکنه و البته حفاظ های اوتوماتیک هم داریم که وقتی پرس عمل میکنه این حفاظ به سمت منطقه خطر حرکت میکنه و اگر دست یا بدن در این منطقه باشه به آرامی اونو پس میزنه و پرس عمل میکنه.
یه نکته، استفاده از تلفن همراه مخصوصا در مشاغل حساس ممنوع هست. مشاغلی که نیاز به دقت و تمرکز داره و تکنسیان یا اپراتور همزمان با کار داره با تلفن صحبت میکنه یا داره پیامک میخونه. ببینید در پرونده امروز هم باز جمله معروف یک لحظه غفلت رو داشتیم. یک لحظه تمرکزش از کار رفت و برای همیشه پنج انگشت دستش رو از دست داد. پس میتونیم این مورد رو بهش تاکید کنیم که اثرات و پیامدهای حوادث معمولاً برگشت ناپذیر هستن و ندامت و پشیمونی و پست و مقام و پول نمیتونه اون پیامدها رو جبران کنه و سلامتی رو برگردونه. در حین کار مخصوصاً فعالیت‌هایی که به تمرکز و دقت بالا نیاز دارن باید مسئولین قبل از محول کردن وظایف روزانه و تقسیم کار شرایط روحی و روانی نفرات رو بررسی کنن که از لحاظ روحیه و تمرکز آیا نفرمون میتونه این فعالیت رو امروز انجام بده یا کار رو به فرد دیگه محول کنیم، یا اینکه نه این کار مورد نظر رو به ساعت و روز دیگه موکولش کنیم. پس در جریان این حادثه با وجود شرایط استرس و نگرانی برای امیرحسین، اما مسئولش آقای اکبری بدون اینکه توجهی داشته باشه که امیرحسین چرا اینطوری به هم ریخته است، کار سخت‌تر از روزهای قبل رو ازش خواست. اگر در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که بنا به شرایطی مجبور هستیم مقداری بیشتر از روزهای قبل تولید کنیم، بیاییم و از نفرات بیشتری بهره بگیریم، مثلا از دو نفر کمکی استفاده کنیم که البته در همین تخصص دارن کار می‌کنن. شنیدیم که امیرحسین این روزهای اخیر کلن به هم ریخته بود و فکر و ذهنش درگیر جور کردن پول پیش خونش بود و اون روز هم پیامک صاحب خونه قبلی رو خوند و حال و احوالش به هم ریخت و ناراحت شد و تمرکزش رو از دست داد. اصرار به سری کار کردن امیرحسین رو وادار کرد که یکی از دکمه های فرمان دستگاه رو دستکاری کنه و دستش رو از کنترل خارج کنه و تمام این عوامل دست به دست هم دادن تا این حادثه تلخ اتفاق بیفته که البته در جریان این حادثه تلخ اما یک پیام اخلاقی هم دریافت کردیم. اونم این بود که وقتی امیرحسین بیمارستان بود صاحب خونه قبلی اصرار به تخلیه خونه داشت و این اتفاق هم افتاد و با مشقت یه خونه کوچیکتر پیدا کردن، ولی این بار با صاحب خونه روبرو شدن که تفکرات متفاوتی داشت.
آقای رستگاری، صاحب خانه جدید خانواده امیرحسین.
آقا جون، مگه ما آدم نیستیم؟ مگه توی یک کشور زندگی نمی کنیم؟ یه عده جوری برخورد میکنن که انگار مشکلات برای بقیه هست. بابا امروز کمک کن تا فردا بهت کمک کنن. از کجا میدونی که فردا دم پیری گرفتار نمیشی؟ دنیا دو روزه میگذره ولی این دعا میمونه.
بله، آقای رستگاری صاحب خونه جدید امیرحسین رو میگم. وقتی متوجه شد که یه همچین گرفتاری برای خانواده امیرحسین اتفاق افتاده، پول پیش از امیرحسین نمیگیره و میگه پول دستت باشه، توی این شرایطی که فعلا سر کار هم نمیری لازمت میشه، این پول پیش رو کم کم توی یک سال تسویه کن و اینطور آرامش رو تزریق میکنه به امیرحسین و خانوادش. حالا فکر کنید امیرحسین این آرامش رو روز حادثه داشت، شاید اون حادثه در حالت بالقوه میموند و بالفعل نمیشد.
و اما سخن پایانی.
خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید تا ضمن اختصاص یک برنامه به موضوع شما، اگر به مشاوره و راهنمایی هم نیازی داشتید کمکتون کنیم. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
ساعت 5 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.